ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری باشید. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با حضور کاترین اشتون بار دیگر روز جمعه با یکدیگر دیدار کردند. نخست وزیر ژاپن مجلس این کشور را منحل کرد. و آیت الله احمد جنتی از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری ایران استقبال کرد. وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با حضور کاترین اشتون نماینده 5+1 پیش از ظهر جمعه بار دیگر در وین با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون شب پنج شنبه نیز به مدت 2 ساعت با یکدیگر مذاکره کرده بودند. هم اکنون ارتباطی داریم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که در وین محل برگزاری مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 به سر بره. هانا بهت سلام میکنم بار دیگه، و پیش از هر چیز آخرین خبری که ما داریم اینه که وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه به مذاکرات هسته‌ای پیوستند. بیشتر برای ما بگو که وزرای خارجه با توجه به اینکه تو اونجا هستی در بدو ورودشون چه مطالبی رو مطرح کردن؟
بله محمد، ابتدا وزیر خارجه فرانسه لورن فابیوس به هتل کوبورگ رسید، محل مذاکرات در مرکز شهر وین. در بعد به ورودش آقای فابیوس تاکید کرد که همچنان فاصله نظر وجود داره، اما طرفین در تلاش برای دستیابی به یک توافق هستند که اون رو توافق خوب نامید. او همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران از این فرصت استفاده بکنه و در این حال یادآوری کرد که ایران به نظر او حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو داره. بعد از آقای فابیوس، آقای همان وزیر خارجه بریتانیا وارد شهر وین و وارد هتل کوبورگ شد. او پیش از پیوستن به مذاکرات صحبت‌هایی رو مطرح کرد، گفتش که به هر حال جایزه بزرگ برای ایران در نظر گرفته شده در صورت دستیابی به توافق، این که ایران بتونه با جامعه جهانی ارتباط عادی برقرار بکنه، بار دیگر بازرگانی درستی داشته باشه با دنیا، و همچنین اینکه برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره.
خب حالا مذاکرات در روز چهارم با توجه به ورود وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه چگونه پیش خواهد رفت؟ برنامه های این وزرای خارجه به چه صورتیه؟
بله، وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه به جمع مذاکره کنندگانی که همکنون در هتل کوبورگ بودن پیوستن. ابتدا این دو دیداری با جان کری وزیر خارجه آمریکا داشتند، پس از اون کاترین اشتون و همچنین مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان به این مذاکرات پیوستن، دیداری رو با یکدیگر دارند. اونها قرار هستش که سپس دیداری رو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشته باشند. نکته‌ای که امروز مطرح شده که پیش بینی هم میشد این گونه باشه با توجه به اینکه حدود 72 ساعت مانده به پایان مهلت مذاکرات، وزرای خارجه به پایتختشون باز می‌گردند. یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری ایرنا گفته که محمد جواد ظریف هم به این اقدام رو خواهد کرد، به تهران باز خواهد گشت. من اینجا از یک مقام نزدیک به مذاکرات می‌شنیدم که موضوع عجیبی نیست این مسئله، با توجه به اینکه آقای ظریف برای دریافت رهنمودهای تازه و اینکه اون تهران رو در جریان این موضوعاتی که مطرح شده بذاره به تهران باز میگرده. در اینجا برخی این اقدام وزرای خارجه رو نکته مثبت میدونن، به دلیل اینکه میگن که این بدین معناست که زمان گرفتن تصمیم‌های سخت و نهایی رسیده. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم قرار هستش که برای ادامه گفتگو با همتایان اروپایی خودش به پاریس بره.
با توجه به اینکه هانا اشاره کردی به اینکه وزرای خارجه میخوان وین رو فعلا ترک کنن و به کشورهای خودشون بازگردن، چه پیشبینی میشه برای روزهای آینده مذاکرات و مذاکرات احتمالاً وارد چه مرحله‌ای خواهد شد با توجه به صحبت‌هایی که اونجا تو میشنوی؟
من صحبت‌های بسیار متفاوتی می‌شنوم، اما شاید مهمترین اظهار نظر وزیر خارجه بریتانیا باشه که ساعتی پیش ما می‌شنیدیم که گفت کار بر روی اصول کلیدی یک توافق اون چیزی هستش که در 72 ساعت آینده مذاکره کنندگان بر روش کار میکنن. بدین معنا که تحلیل هایی که پیشتر در ساعت های پیش ما راجبش صحبت کرده بودیم، این که شاید طرفین به توافق جامع و نهایی به صورت کامل هم شاید دست پیدا نکنند، اما میخوان که بر روی اصول یک توافق به توافق نظر داشته باشند. در نتیجه این 72 ساعت حساسی خواهد بود که این اصول کلیدی یک توافق اونطور که فیلیپ همون گفته بر سرش گفتگو بشه و شاید طرفین بتونن به نتیجه برسن.
هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین بود که با ما سخن میگفت درباره مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و پنجه برو یک. حتما در ساعات آینده هم با هانا همراه خواهیم شد و در جریان آخرین اخبار قرار خواهیم گرفت. اما در همین ارتباط دوز و ارشد کنگره آمریکا میگویند هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران باید همه راه‌های دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و به غنی‌سازی اورانیوم در ایران پایان دهد. در بیانیه مشترک ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل دیگر عضو ارشد کنگره آمده است، ما درباره گزارش‌هایی که میگوید ایران در صدد حفظ بخش اعظم زیرساخت هسته‌ای خود و نه تعطیلی آنهاست عمیقا احساس نگرانی میکنیم. این دو نماینده ارشد همچنین گفتند که تایید غنی‌سازی اورانیوم در ایران انحرافی بنیادی در سیاست آمریکا در مورد عدم تکثیر سلاح‌های کشدار جمعی است. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای مدام همکاری میکند، اما به گفته او طرف مقابل حرف‌های کلفت‌تر میزند. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در همایش ملی و منطقه‌ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن می گفت، ابراز امیدواری کرد که طرفهای مقابل مذاکرات هسته‌ای عاقلانه رفتار کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته در زمان جنگ با 6 میلیارد دلار کشور را اداره کردیم، اکنون که اینطور نیست. هر چقدر هم سختگیری کنند بلدیم چگونه از مسیر دیگری استفاده کنیم. در واکنش به نشست روز پنجشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته است گزارش جدید آژانس حرف جدیدی ندارد. بهروز کمالوندی سخنگوی این سازمان به خبرگزاری مهر گفت ایران اطلاعات بیشتری به آژانس ارائه کرده، اما آژانس می‌خواهد موضوعات جدیدی مشخص شود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس بار دیگر تاکید کرده بود که ایران به سوال‌ها در مورد تحقیقات مشکوک اتمی پاسخ نداده است. اما اگر که شما هم نظری دارید در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و پنجه برو یک، دور پایانی این مذاکرات داره در حال طی شدن هست و تا سوم آذر باید طرفین به توافقی دستیابند، و با توجه به خبرهایی هم که در این خصوص شنیدید در این روزها، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در ادامه بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رو که نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتن.
آقا این چه حقیه؟ این میگن حق ملت، حق ملت، کدوم حق ملت؟ اصلا ما بالاخره این حق نخواستیم. اینا میخوان بمب اتم بسازن و قدرت خودشون افزایش بدن. ما داریم از گشنگی میمیریم. بمب اتم که به رفاه و آسایش نمیشه برای ملت. ما این حق نخواستیم. ملت نون میخوان، رفاه میخوان، آسایش میخوان. حق ملت یعنی چی؟ حق خودشون، برای خودشون دفاع میکنن.
این موضوع به توافق نرسیدن بهتر از توافق بدر رو ایران باید بگه، نه طرف مقابل. ایران بوده که در تمام این چند سال بیگناه و مظلومانه مورد تحریم قرار گرفته، بدون اینکه هیچ سندی داشته باشن که ثابت کنن ایران انرژی هسته‌ایش به سمت بمب رفت، در صورتی که کشورهای زیادی مثل پاکستان، هند، اسرائیل و خیلی دیگه بمب دارن و هیچ کدوم هنوز تحریم هم نشدن. امیدوارم که ایران در مذاکرات خیلی باهوش عمل بکنه و به هر خواسته ای از طرف غرب تن نده.
اما 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5/1 همکنون در وین در حال در جریانه با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و این مسئله رو در پیام‌های تلفنی خودتون حتما لحاظ کنید تا پیام‌های شما از رادیو فردا رسانه خودتون پخش بشه. اما در ادامه شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود. برنامه ملاقات رو آرش حسنیا تهیه کرده. اگر که شما نظری دارید در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به این صورت پخش میشن رادیو فردا، info@radiofarda.com راهی برای درمیون گذاشتن نظرتون.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سالهای دهه 60 چند باری بازداشت، محاکمه و زندانی شد. آخرین بازداشت او در دهه 60 به شرکتش در راهپیمایی در اعتراض به برکناری بنی صدر رئیس جمهوری وقت ایران مربوط می‌شد که برایش تحمل یک سال زندان را رقم زد. ابوالقاسم یا جواد فولادوند در بهمن ماه سال 61 از زندان آزاد شد و چون برای کار کردن در ادارات دولتی با مشکل تایید نشدن صلاحیتش توسط دستگاه‌های اطلاعاتی مواجه بود، با خریدن تاکسی به شغل رانندگی مشغول شد. آقای فولادوند در خرداد ماه سال 92 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش در محله مارلیک شهریار بازداشت شد. ماموران بخشی از وسایل شخصی او از جمله CD‌ها و DVD‌ها، کامپیوتر، دفتر تلفن، دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری و موبایل افراد خانواده را با خود بردند. شوک حمله به منزل مسکونی آقای فولادوند به اندازه‌ای بود که همسرش بیهوش شد. ماموران اطلاعاتی و امنیتی پس از بازداشت آقای فولادوند به محل کار فرزند نوجوانش مراجعه کرده و او را نیز بازداشت کردند. ابوالقاسم فولادوند 2 ماه و فرزند نوجوانش حدود 40 روز را در سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین تحت بازجویی بودند و پس از پایان بازجویی‌ها به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. فرزند او امید فولادوند در شهریور ماه سال 92 به بند عمومی 350 زندان اوین انتقال داده شد، اما به دلیل آنکه سن او کمتر از 18 سال بود 15 روز در قرنطینه زندان اوین ماند و از آنجا به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. پس از تحمل 15 روز زندان در قرنطینه کانون اصلاح و تربیت، فرزند آقای فولادوند با تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهاماتش با سپردن وثیقه 1,000,000 تومانی آزاد شد. اما پرونده ابوالقاسم فولادوند پایانی متفاوت داشت. پرونده اتهامات او با اتهام‌هایی شامل عضویت در سازمان مجاهدین خلق به عنوان گروه متخاصم، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران از طریق تماس با سیمای آزادی تلویزیون ماهواره‌ای متعلق به سازمان مجاهدین و اخلال در نظم عمومی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. آقای فولادوند که 2 برادرش از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند، عضویت و همکاری تشکیلاتی با این گروه را رد کرد و این اتهام را نپذیرفت. او در نهایت در دادگاه بدوی به 18 سال حبس و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم در بهمن ماه سال 92 به این زندانی سیاسی و عقیدتی ابلاغ شد. ابوالقاسم فولادوند از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که در فروردین ماه سال 93 توسط ماموران امنیتی و انتظامی زندان ضرب و شتم شد و پس از آن به سلولهای انفرادی فرستاده شد. او در نزدیک به 2 هفته‌ای که در سلول انفرادی بود، در اعتراض به برخورد زندانبانان و زخمی شدنش اعتصاب غذا کرد. ابوالقاسم فولادوند از بیماری‌های قلبی، دیسک کمر و فتق رنج می‌برد و در دوره‌ای که زندانی بوده از رسیدگی‌های پزشکی و درمانی معمول محروم بوده است.
چرا وزارت علوم همچنان بی‌وزیر مانده؟ آیا 5مین گزینه روحانی هم زیر تیغ مجلس می رود؟ برنده زورآزمایی مجلس و دولت کیست و نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه چیست؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران، یک ساعت زنده و مستقیم با من نیوشا بغراتی همراه باشید در برنامه ساعت ششم.